رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی جمعه 29 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. بروسل از تصمیم اوکراین درباره امضا نکردن موافقتنامه با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف پرونده جنایی باز کردند و تاجیکستان میگوید یک شهروند کشورش که در روسیه دستگیر شده است کارمند وزارت کارهای داخله نیست. تفصیل خبرها. بروسل از تصمیم اوکراین درباره امضا نکردن موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. قرار بود این موافقتنامه در ملاقات رهبران این اتحادیه در ویلنیوس لیتوا به امضا برسد. استفان فولی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در کنفرانس جامعه شهروندی در ویلنیوس گفت که کیف فرصت خیلی مناسب را برای تشویق سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد اوکراین و امکان مذاکرات مستقیم با صندوق بین مللی پول را از دست داده است. در ویلنیوس پایتخت لیتوا ملاقات دو روزه رهبران اتحادیه اروپا برگزار می شود. موضوع اصلی صحبت امضای قرارداد همکاری و تجارت آزاد با اوکراین اعلان شده بود، اما یک هفته پیش از این ملاقات حکومت اوکراین کارهای آمادگی با امضای این سند را باز داشت و ادعا کرد که مناسبات اوکراین با کشورهای مستقل مشترک المنافع قبل از همه با روسیه بد خواهد شد. حکومت سوریه و ائتلاف نیروهای مخالفان دولت این کشور که از سوی غرب حمایت می‌شوند تأیید کردند که در مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد، اما دو جانب همان موضع‌گیری مختلف دارند و درباره هدف‌های مذاکرات از نقطه نظر خود صحبت می‌کنند. قرار است این مذاکرات 22 ژانویه در ژنو آغاز شود. وائل خلقی نخست وزیر سوریه گفت هیئت حکومتی به مذاکرات برای سپردن حاکمیت نمی‌رود، بلکه برای حل سیاسی مسئله‌ها می‌رود. احمد جربه رهبر ائتلاف ملی سوریه یعنی مخالفان سوریه با خبرگزاری ها گفته است که آنها مذاکرات سوریه را همچون فراهم کننده زمینه برای تشکیل حکومت دموکراتی دوره گذار و بدون پرزیدنت بشار اسد میبینند. جربه همچنین گفت که ایران میتواند در این مذاکرات شرکت جوید اگر حمایت خود را از نیروهایی که به جانبداری از دولت سوریه میجنگند قطع نماید. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف وزیر پیشین دفاع روسیه پرونده جنایی باز کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه سردیوکوف را برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهم می‌داند. وی را متهم کردند که نظامیان و پولهای دولتی را برای ساختمان راه به سوی تفریحگاه خصوصیش و برای آباد نمودن تپه‌های اطراف آن استفاده کرده است. بنا به گزارش‌ها این تفریحگاه به دامادش تعلق داشته است. بنا به حساب‌هایی که انجام گرفته است، وزیر پیشین 1.6 میلیون دلار با سرمایه های اجتماعی ضرر آورده است. اگر سردیوکوف گناهگار دانسته شود، در آن صورت باید 3 ماه را پسی پنجره های زندان سپری نماید. براک اوباما رئیس جمهور امریکا تلفنی با عبدالله شاه عربستان سعودی صحبت کرد تا موافقتنامه میان 6 قدرت جهانی و ایران را درباره برنامه های هسته ای این کشور بررسی نماید. عربستان سعودی و اسرائیل همپیمان های امریکا از جمله کشورهای می باشند که از ایجاد اسلحه هسته ای ایران نگرانند. در اظهارات کاخ سفید براک اوباما به شاه سعودی گفته است برای ایران مهم خواهد بود که عهده‌داری های خود را اجرا کند. این عهده‌داری ها روز یکشنبه در پایان ملاقات ژنو به دست آمد. در اظهارات گفته می شود که اوباما و شاه عبدالله به توافق رسیدند که با یکدیگر منتظم در تماس باشند تا وقتی که مذاکرات راجع به برنامه های هسته‌ای ایران دوام می کند. 29 نوامبر در تاشکند ملاقات نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در کار آن نخست وزیران 6 کشور عضو یعنی قزاقستان و قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و چین شرکت می جویند. نمایندگان افغانستان و هندوستان، ایران و مغولستان و پاکستان به عنوان کشورهای ناظر در ملاقات حضور خواهند یافت. از تاجیکستان در این ملاقات قاهر رسولزاده کفیل نخست وزیر نمایندگی می کند. در ملاقات گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و مسئله های بانکی بررسی خواهد شد. در پایان ملاقات یادداشت مشترک به امضا می رسد. و وزیر وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید یک شهروند کشور که در روسیه با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد کارمند این وزارت نیست. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی روز پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت نجیب الله تیلایف کارمند وزارت امور داخلی نیست، اگرچه در گذشته چون کارمند غیر شتاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی کار کرده است. با گفته اسدالله سند رسمی کارمند غیر شتاتی میلیسا بودنی وی از پیش از اعتبار ساقط دانسته شده است. رسانه های روسی 25 نوامبر نوشتند که نجیب الله تیلایف شهروند تاجیکستان را هنگام قاچاق 1 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند و وی کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان میباشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در روز آغاز ملاقات رهبران اتحادیه اروپا در ویلنیوس، اعتراض های ضد دولتی در اوکراین تشدید یافته است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران را برای عضویت در سازمان غیرقانونی انصار الله گناهکار می‌داند و شهرداری دوشنبه با کمبینت شیری پایتخت دستور داده است که هر صبح و شام ساکنان را با شیر تأمین کند. شام 28 نوامبر در ویلنیوس پایتخت لیتوا ملاقات دو روزه رهبران اتحادیه اروپا آغاز می شود. موضوع اصلی صحبت امضای قرارداد همکاری و تجارت آزاد با اوکراین اعلان شده بود. برای شرکت در این ملاقات ویکتور یانوکوویچ و رهبران سه حزب اصلی مخالفان به ویلنیوس وارد شده اند. یک هفته پیش از این ملاقات حکومت اوکراین کارهای آمادگی به امضای این سند را باز داشت و ادعا کرد که مناسبات اوکراین با کشورهای مستقل مشترک المنافع یعنی SNG و قبل از همه با روسیه بد خواهد شد. در مصاحبه با آنا رایسکایا گزارشگری رادیوی آزادی در کیف پرسیدم آیا در روز آغاز ملاقات رهبران اروپا در ویلنیوس اعتراض ها در اوکراین کمتر شده است یا شدت پیدا کرده است؟
پنجشنبه امروز که رئیس جمهور اوکراین و همچنین سه رهبر اپوزیسیون از سه حزب اپوزیسیون مخالف اوکراین عازم ویلنیوس پایتخت لیتوانی شدند تا در این اجلاس شرکت کنند. اعتراض مردمی همچنان ادامه دارند و از چهارشنبه شدیدتر هم شده به خاطر اینکه خیلی از دانشگاه های کشور تعطیل شدند و دانشجویان به خیابون اومدند و در اصل این اعتراض ها رنگ تظاهرات دانشجویی به خود گرفت. آنها همچنان از دولت میخواند که امضا کنند توافقنامه با اتحادیه اروپا و در نظر دارند برنامه دیگر هم اجرا کنند. مثلا فردا اینا میخواهند یک زنجیر از آدم ها از کیف تا مرز لهستان که مرز با اتحادیه اروپا هست یک زنجیر از انسان ها تشکیل بدهند که گفتن حدود 500 هزار نفر نیازه و در شهرهای مختلف اعلام آمادگی شد که مردم بیان به خیابون و نشون بدن که بالاخره کیف خودشون رو بخش اوکراین در اصل ولی کیف خودشون رو بخش از اتحادیه اروپا میدنن.
آیا شدت اعتراض ها با تصمیم آقای یانوکوویچ درباره همگرایی با اروپا تاثیر خواهد گذاشت؟
باید منتظر باشیم تا ببینیم بالاخره حرف آخر آقای یانوکوویچ چیه و به هر حال استفان فیول کمیسر اتحادیه اروپا در سیاست همجاوری گفته بود آخرین فرصت امضای همچین توافق، آخرین فرصت برای اوکراین صبح جمعه است.
اگر اوکراین این موافقتنامه همکاری با اروپا را امضا نکند، برد خواهد کرد یا باخت اوکراین خواهد بود؟ کارشناسان چی میگویند؟
کارشناسان بسیاری به نفع توافق به اتحادیه اروپا نظر دارند و یه عده میگویند که نه، ما بالاخره به نفعمون که حالا با روسیه همکاری نزدیکتری داشته باشیم. به هر حال صنعت اوکراین باید قابلیت رقابت در بازار جهانی رو داشته باشد و هر کی به عقب بیفته به ضرر ماست.
بله، ببینید بعضی خبرها هم نشر شده است که امکان دارد مخالفان حتی ایمپیچمنت رئیس جمهور رو مطرح کنند.
خب بسیاری از رهبران اپوزیسیون میگویند الان که این تعداد آدم به خیابان اومدند و همچنان حاضرند به این تظاهرات خودشون ادامه بدهند، به این راحتی هم نمیشه اینا را از خیابون برگردون خانه. اینا خودشون خواسته های دیگری هم دارند و اگر جمعه مشخص بشه که دولت ما بالاخره با اتحادیه اروپا این توافق را امضا نکند، این آدم ها گفتند که این تظاهرات ادامه پیدا کند و خواست مردم استعفای دولت و استعفای رئیس جمهور است. اما به دلیل اینه که پارلمان اوکراین اکثریتش طرف دولت هستند، بعید است که همچین لایحه‌ای به قانون تبدیل بشه و دولت واقعا کنار گیری خواهد شد. ولی مردم گفتند که ما بله نراحتیم و میخواییم تظاهراتمون رو بدیم.
آنا رایسکایا گزارشگری رادیوی آزادی تلفنی از کیف صحبت میکرد. یادآور میشویم که برای شرکت در ملاقات ویلنیوس رهبران 34 کشور میآیند. از جمله در ملاقات رهبران همه 28 کشوری عضو و رهبران ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و مولداو، اوکراین و بلاروسیا شرکت میجویند. از بلاروسیا البته در این ملاقات ولادیمیر مکی وزیر خارجه شرکت میکند، زیرا ورود رهبران این کشور به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع اعلان شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته امنیت ملی تاجیکستان فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران حبیب الله ایدیوف را که در محبس پلی چرخی افغانستان دوره جزای خود را پسی سر کرده است، بر اساس ماده 187 کدکس جنایی، یعنی در همکاری با سازمان ممنوع انصار الله، گناهگار کرده است. در این باره بزرگ مهیاروف وکیل مدافع حبیب الله ایدیوف بر رادیوی آزادی در دوشنبه خبر داد. همکاری ما خورشید همدم در این باره جزئیات بیشتری دارد.
انور عطاخوجایی مفتش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز پنجشنبه 28 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که علی حبیب الله ایدیوف با جرم همکاری با سازمان انصار الله عیب اعلان شده است. بزرگ مریار وکیل مدافع حبیب الله ایدیوف گفت که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این عیب را بر اساس شاهدی میرزا احمد قیوموف که با قول خودش قبلا در پاکستان بوده است و با گروه های مسلح خودسر همراه بوده و بعدا فرار کرده است، علیه حبیب الله ایدیوف اعلان کرد. با گفته بزرگ مریارو، میرزا احمد قیومو هفته گذشته با حبیب الله روبرو کرده شد و گفت که حبیب الله ایدیوف را در وزیرستان پاکستان در یک بازار دیده است که در دستش کلاشنیکوف داشته است. حبیب الله ایدیوف 6 ماه قبل وقتی که از محبس پلی چرخی افغانستان رها شده با مساعدت سفارتخانه تاجیکستان در کابل بعد دوشنبه انتقال یافت، برابری با زمین نشستن هواپیما در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. ایدیوف در زبان خط خودش نوشته است که قبلا برای تحصیل علوم اسلامی از روسیه به مصر رفته و از آنجا به ایران آمد و در زاهدان در یکی از دانشگاه ها به آموزش علوم اسلامی پرداخت. او بعد ختم دانشگاه در سال 2009 برای تبلیغ اسلام سفرهای را در شهرستانهای ایران انجام داد. اما ایدیوف تصادفاً پاسپورت خارجیش را گم کرد و میخواست از طریق پاکستان به افغانستان و از آنجا به تاجیکستان عبور کند. اما در بدخشان افغانستان از طرف مقامات امنیتی این کشور بازداشت و برای ویران کردن مرز از جانب دادگاه این کشور برای 1 سال و 8 ماه زندانی شد. به قول بزرگمهر یاروف وکیل مدافع حبیب الله ایدیوف، در ابتدا مقامات امنیتی افغانستان او را جاسوس روسیه، سپس جاسوس ایران و بعدا یک گماشته طالبان اعلان کردند. اما در نهایت امر از این اتهامات دست کشیده، ایدیوف را برای عبور غیرقانونی مرز زندانی کردند. طوری حبیب الله ایدیو با وکیل مدافعش گفته است پس از رهاییش از زندان پلی چرخی سازمان صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های حقوق بشر گویا امکان ادامه زندگی در کشورهای غربی را به او پیشکش کردند اما او گویا راضی نشده است. مادرش سنبله ایدیو میگوید که بسیار می‌خواهد مقامات مسئول فرزندش را رها کند و او به نزد پیوندانش برگردد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گناهگار اعلان شدن حبیب الله ایدیو فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران برای عضویت در سازمان غیر قانونی انصار الله.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه از موافقتنامه ایران با شش قدرت جهانی راجع به مسئله های هسته‌ای اظهار قناعتمندی کرد. این توافقات امکان می‌دهد که بعضی تحریم های بین المللی بر ضد ایران و شرکت های ایرانی از میان برداشته شود. تاجیکستان نیز با بابک زنجانی صاحبکار ایرانی طرح‌های را اجرا می‌کند و در دوره تحریم ها حساب های وی در تاجیکستان نیز موقتا بسته شده بودند. اکنون بعد از کاهش تحریم ها آیا محدودیت ها برای فعالیت شرکت بابت زنجانی در تاجیکستان از میان برداشته می شود؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان می گوید انتظار نهایی شدن اسناد سازش میان ایران و کشورهای گروهی 5 بر اضافه 1 است تا محدودیت ها را از کانت بانک لغو کند. بانک ملی ماه مارس سال روان ضمن یک نامه از بانک های دیگر تاجیکستان خواسته بود که همکاری ها با کانت بانک را قطع کنند. گفته می شد که کانت بانک به صاحبکار ایرانی بابک زنجانی تعلق دارد و سرمایه آیین نامویش 500 میلیون سومانی یا چیز بیش از 100 میلیون دلار بوده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان می گوید فعالیت کانت بانک بر اساس مراجعت سفارت امریکا در دوشنبه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان محدود شد و حالا همچنین یک سند وارد نشده است که این محدودیت ها لغو شوند.
همون چون لازه که از سفارت امریکا اگر با طریق ارادت کرو خارجی هست اگر هم یکم حجت بیاد برای کبول کردن مثلا تحریمات اما خواهد ما با واسه با همون حجت باید خواهد خود نبرویم یکی که حجت که اومد ما چه خیلی گفته بودیم تا اون لازه که مثلا تحریمات در جنبی مثلا امریکا واردستان نمیشن بشن ما همین چی میموند مابیتو اگر خواهد مثلا حجت که اومد که تحریم ها خواهد کردستان بارستان یا کبول کردستان با واسه با همون باز همون خواهد قراری بانکی میلی میبرد مثلا یا که تصمیماتی را باید بانکی میلی میبرد یعنی.
هفته گذشته کشورهای گروه 5 بر اضافه 1 و ایران سری برنامه هسته‌ای اخیری به یک قطار سازش دست یافتند. از جمله آمریکا و اروپا عهده‌دار شدند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا نیم سال دیگر کاهش دهند و در این مدت تحریم جدید جاری نکنند. ماه ژانویه سال روان اتحاد اروپا ایشین اکسپرس ایرلاین تاجیکستان را به دلیل ربط داشتنش به بابک زنجانی تحریم کرد. به دنبال آن ریاست دارایی های وزارت مالیه امریکا محض با همین دلیل کانت بانک را به روی خط شرکت های تحریم شده وارد نمود. این دو پره در تاجیکستان فعالیت میکنند. در گذشته رهبریت هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان که بجز ایشین اکسپرس ایرلاین باز 5 شرکت دیگر را متحد میکند و همکاری کانت بانک به شمار می آید اعتراف کرده بود که تحریم های کشورهای غربی به فعالیت شرکت هوانوردی و بانک به تأثیر نماندند. از جمله شرکت هوانوردی نمی توانست تیاره های جدید ایرابوس را وارد خاک تاجیکستان کند و پروازهای بین المللی را انجام دهد. بانک ملی تاجیکستان کانت بانک را همچنین از حقوق کشادن فیلیال و اشتراک در عهده‌های مشتریان تشکیلات قرضی محروم کرده از دیگر بانک ها خواسته بود که با این بانک عموماً همکاری نکنند. دلیر مرگانوف سخنگوی کانت گروپ تاجیکستان میگوید هولدینگ تا به حال سر این عقیده استوار است که در همدستی با بابک زنجانی ایده از شرکت هایش را تاسیس داد ولی سپس صاحبکار ایرانی سهم خود را به یک شهروند ترکیه فروخته از بازی برآمد.
از روز اول اعلان شدن تحریم روبریت هولدینگ اصرار داشته بود که آنها امیدوارند که در آینده نزدیک این تحریم از جانب ایالات متحده آمریکا حتما بازنگری می شود. از این خیلی خوشنود هستیم که علاقه مرحله
لاو نمودن تحریم ها شروع شده است. ما باوری کامل داریم که در آینده این چیز جامعه عمل میکشد.
به منظور فهموندن ماهیت تحریم ها علیه ایران ماه ایول سال روان، گروه 8 نفره کارشناسان مستقل که شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل کرده بود به دوشنبه آمد. این هیئت با مقامات رهبری وزارت های خارجه، مالیه، امنیت و هم نمایندگان بخش خصوصی ملاقات انجام داد و هدف داشت تنها فهماند که برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی خطرناک است. ایشان اکسپرس ایرلاین و کانت بانک شرکت های مشخص تاجیکستان بودند که بروی خط تحریم ها افتاده بودند. اما با گفته یک همصحبت ما از سفارت ایران در دوشنبه، تحریم ها به طرح‌های دیگر میان دو کشور از جمله ساختمان نیروگاه ها، نقب استقلال و حتی روی کار آمدن تلویزیون مشترک فارسی نوروز هم تأثیر خود را رساندند و افزود تاجیکستان و ایران مجبور شدند که با تأسیس یک شرکت خصوصی مشترک تجهیزات برای تلویزیون را از آلمان وارد کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکانی از میان برداشتن محدودیت در فعالیت شرکت بابک زنجانی، تاجری ایرانی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بر اساس دستور شهرداری دوشنبه، یک کمیسیون اجتماعی با جریان تامین همروزه اهالی با شیر در پایتخت نظارت خواهد کرد. شهرداری تصمیم گرفته است که کمبینت شیری دوشنبه اهالی پایتخت را با شیر تامین نماید. امکان دارد شهرداری برای اجرای این دستور خود با شیرفروشان انفرادی یا خصوصی که از دهات اطراف شهر میآیند و سالها اهالی را با شیر تامین کرده اند از این بازار بیرون بزند و ده ها خانواده را به قبل از رزقشان محروم کند. گذشته از این، خطری بالا رفتن نرخ شیر در پایتخت نیز از احتمال دور نیست. همکار ما برنای قادردوخ در دوشنبه به عنوان نمونه با یکی از چنین شیرفروشان صحبت کرد و در مجموع گزارش به برنامه ما فرستاد.
مهدی امینوا ساکن دهه مرتپه ناحیه حصار 25 سال با شیرفروشی زندگی خانواده‌اش را تامین میکند. مهدی 48 سال دارد و صاحب 5 فرزند است. وی 2 گاو دارد و هر روز به اندازه 8 لیتر از آنها شیر میدوشد. مهدی از این 2 لیترش را برای فرزندان و خسری بیمارش میگذارد و باقی مانده را به شهر دوشنبه آورده میفروشد. وی در برابر مال خود از همسایه‌ها هم شیر میگیرد و همراه با شوهرش هر روز 60 لیتر شیر را به پایتخت آورده میفروشد. شوهر مهدی بعد جنگ شهروندی کاملا بیکار ماند، هرچند زمان کارش سر درآمد بود. وی در طرابخانه گلدسته به حیث آشپز فعالیت میکرد و طعام‌های اروپایی میپخت. حالا درآمدی اصلی این خانواده محض از فروش شیر به دست میآید. هر یک لیتر شیر را مهدی و شوهرش 4 سومانی میفروشند و گاهی وابسته به توان مالی خریدار قیمت شیر را تا 3.5 سومانی ارزان میکنند. مهدی نگران است که درآمد ثابت خانواده‌اش از امروزه کمتر نشود. اخیراً شهرداری دوشنبه کمبینت شیر پایتخت را موظف کرد که من بعد یک لیتر شیر را بیش از 3.5 سومانی نفروشد و هر روز پگاهی از ساعت 6 تا 9 و بگاهی از ساعت 18 تا 20 توسط ماشین ها ساکنان پایتخت را با همین نرخ با شیر خوش صفت تامین نماید. تا امروز شیر استحصال کمبینت شیر را مردم از دکان‌ها با نرخ 6-6.5 سومانی می خریدند. حبیب الله تبروف، مشاور رهبری کمبینت شیر دوشنبه، می گوید یکی از هدف‌های این تصمیم از بازار بیرون کردن شرکت‌های خصوصی و تاجران انفرادی است که شیر را بدون کارکرد به مردم می فروشند. شیر تاجران انفرادی از هیچ سنجش نمی گذرد. معلوم نیست که آن از گاوی سالم است یا بیمار گرفته شده، با آن آب آمیخته شده است یا نه. با تایید حبیب الله نظرف، فالو این شرکت سیم ماشین شیرکشانی خریده است که غنجایش هر کدام تا 700 لیتر است. برای هر ماشین با نرخ 100 سومانی نای خریدند تا با صدای آن مردم را به خریدن شیر دعوت کنند. اما جناب تبروف می افزاید همه روزه به حساب میانه 150-200 لیتر شیر ماشین ها بسپس می گردد. امری اخیر شهرداری به گفته تبروف به درآمد کارخانه ضربه زده، خراجات آنها را برآورده نمی سازد. حبیب الله تبروف می گوید که تعیین نرخ در حدود 3.5 سومانی بر ضرر کارخانه اش انجام میابد. این زمان هم میگوید که علاج دیگر بجز قبول مقررات نوی کار را ندارند.
بسیار ماه کلخوز شده قیمت میخریم، حاضر روز دیگر نمیپشونم. این نرخی که ما فروخته زودیم نمیپشونم. دست خود داره. این همه هر روز برای بنزین همی سه ماشین قریب 50 لیتری بنزین میره. دو خینا نرخ بنزین ببینید چقدر چکله. کالونو میگن که نیاگ ضرر هم که بینید حاضر همی کار تشکیل کنید. ما مجبور همین مجبور سپوریش همی کار کرده سیم. خیلی حکومت شهر فرمون برو ود دست فرمونی وید چکلی جرو نمکنید.
کارخانه شیر دوشنبه در مجموع در یک شبانه روز تا 40 تن شیر را کار کرد میکند و در برابر شیر به استحصال سمیتانه، یوگورت، قیمق، جرغوت و دیگر محصولات شیری مشغول است. اما کنستانتین بندرنکا، رئیس مرکز بازار آزاد تاجیکستان، چنین نرخ گذاری را خلاف قایده های بازرگانی اقتصادی می داند و تاکید می کند که چون این تصمیم ها نمی توانند ثمره بخش باشند. با گفته او چون کمبینت شیر دوشنبه شرکت خصوصی است، شیر مالکیت اوست و کارخانه حق دارد موافق صلاح دید خود با اون نرخ ماند. جناب بندرنک افزود:
این با فکرم اقیبات خواهی فقط بعد دارد برای چی که اگر امروز شیر یا مسئولات شیری با نرخی پست با نرخی کدام جوابگو با بازار نیست می فروشد، بعد وای ضرر میبیند، وای میتوند امین حجم امین ضرر با نرخ دیگر محصولات موندن. مثال اگر وای با محصولات گوشتی استحصال میکند، با محصولات گوشتی میموند، محصولات گوشتی نرخو میخیزد یا وای ضرر میبیند، ممکن نزدیکی در برهم میخورد.
اما دلارام تبر و سردار شعبه کارهای خدمات ضد انحصاری قرار شهرداری را درست می حسابد و با گفته ای اون نرخی که برای شیر استحصال کمبینت شیر مقرر گردیده است جوابگوی طلبات است. بانو مهدیه باشن می گوید در صورت پایین شدن قیمت شیر در فروشگاه ها و کمبینت شیری دوشنبه وی هم باید به قایده های بازار اطاعت کند و کمی نرخ شیر را پایان فرارد. هرچند می گوید وی همگونه کاهش نرخ نمیتواند برای جانب تجارت کننده پسند آید. وی تنها امید به آن دارد که سابقه کاری طولانی و روابط گرمش با میزاجان که در طول این سالها ایجاد شده است به تجارت او تاثیر بد نخواهد رساند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی دوشنبه.
دستور شهرداری دوشنبه درباره تامین ساکنان با شیر کمبینت و امکان راندن شیرفروشان خصوصی از این بازار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در دوام یک هفته کاری آزمایشگاه سیار در دوشنبه و ناحیه وحدت، یک احتمال گرفتاری با ویروسی ضعف مسئولیت بدن یا سپید آشکار شده است. کار این آزمایشگاه سیار را یک سازمان غیر دولتی محلی در آستانه روز بین المللی مبارزه با سپید یعنی 1 دسامبر انجام داده است. درباره نتیجه کار آزمایشگاه سیار، امریدین آلیموف از دوشنبه گزارش می دهد.
با مناسبت روز جهانی مبارزه با سپید که همه سال 1 دسامبر تجلیل می شود، در تاجیکستان هفته اروپایی آزمایش خون جریان دارد. این اقدام با ابتکار سازمان اجتماعی سپرین پلیوس و مرکز جمهوریوی مبارزه علیه ویروس ضعف مسئولیت بدن جریان می گیرد. با گفته پروین نعمتوف، مسئول سازمان اجتماعی سپرین پلیوس، این سازمان در شهر دوشنبه و وحدت تاجیکستان چند آزمایشگاه سیار تشخیص خون را گذاشته است که با طور رایگان برای خواهشمندان در 4 دقیقه سنجش خون را انجام می دهد. وای گفت:
برای جوانان، برای اینکه جوانان رفته برای سنتر سپید در جمهوری سنتر سپید نمیتونن رفته، بسیاری وقت نیست رفته سپریده نمیتونن، برای اونکه ما اینا به لابراتوری اومده هستیم که اومده خون بگیریم.
در مدت 6 روز معرکه تنها یک آزمایشگاه خونی بیش از 200 نفر را سنجیده در یک حالت در شهر دوشنبه احتمال گرفتاری به ویروس ضعف مسئولیت بدن سپید را پیدا کرده است. شخص گمانبر باید به تشخیص دیگر باره فرستاده شود. احتمالیت درستی نتیجه سنجش خون در لابراتوریای سیار 97% را تشکیل می‌داده است. هفته اروپایی تشخیص برای اهالی تاجیکستان امکان رایگان را برای سنجش خون و جلوگیری از پهن‌شوی این ویروس مرگ‌آور فراهم می‌آورد. معمولاً در فصل تیرماه صدها هزار شهروندان تاجیکستان از مهاجرت کره روسیه برمی‌گردند و به تشخیص خون نیاز دارند. یکی از راه‌های افزایش شمار ابتلا به HIV و سپید روابط بین نظام جنسی مردان در مهاجرت گفته می شود. جمع گرفتاران به ویروس HIV سپید در تاجیکستان حدود 5000 نفر شمرده شده، تعداد آنهایی که از این بیماری جان دادند به 600 نفر رسیده است.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان امریدین علی مفز دوشنبه، نشری مجله ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند.